بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر که در ماه مهمانی خدای متعال هستیم و این دومین جمعه از ماه مبارک، ماه مهمانی خدا، در روز امام زمان علیه السلام و مهمان امام زمان علیه السلام. و الحمدلله که توفیق انشاءالله عبادت، نماز، دعا، روزه ماه مبارک و قرائت قرآن داریم. باز این نکته رو اجازه بدین من خدمتون عرض بکنم که اگر قرائت شما مثلا به این شکلی که مرسومه که هر روز یه جزء میخوانن، اگر شما عقبتر از این هستین هیچ مشکلی نیست، اگر خیلی کم خوانده اید هیچ مشکلی نیست، اگر حتی نخوانده اید بازم نگران نباشید. آدم از هر اتفاقی که براش افتاده، از هر گذشته‌ای که داشته، در واقع استفاده میکنه که در آینده بهتر عمل کنه. حالا که من عقبم، حالا که نخوندم پس بقیهشو نخونم؟ نه، از همین الان شروع میکنم به خوندن هر آیه‌ای که انشالله در ماه بهار قرآن و مهمانی خدا این همه ثواب داره. یه آیه‌ام بخونم، یه آیه جلوام، اینا خیلی قیمت داره. روز قیامت میگن آیاتی که داری بخون و رتبه های بهشت و بالا برو. انشاءالله هیچ وقت سستی نمی کنیم. دیدین بعضیا میگن آخه نماز باید با حضور قلب باشه، بدون حضور قلب چه فایده ای داره؟ اینا رو میگن، آدم فکر میکنه مثلا دنبال یه راه و روش برای حضور قلبه، بعد میبینه نه، این حرفا رو میزنه برای اینکه توجیه کنه نماز نخوندنشو. آدم به خاطر اینکه نمازش اون نماز قشنگ نیست که نمازو ترک نمیکنه، میره به سوی اینکه نمازشو قشنگتر بکنه. اگر کسی به من گفت این قرائت هایی که شما میکنید، حالا یه آیه بیشتر، ده آیه بیشتر، یه جزء بیشتر، چه فایده؟ اگر این سوال رو آدم بخواد به طرف جلو با نگاه مثبت نگاه کنه، باید بگه خب احسنت، چه سوال خوبی، خب من چیکار کنم قرائتم روز به روز بهتر و قشنگتر بشه؟ من توفیق داشته باشم چند تا نکته عرض کنم خدمتتون که انشالله قوتمون برای تلاوت قرآن بیشتر بشه و کمی هم متوجه بشیم اون تلاوت و قرائتی که در واقع برای ما بهره داره، انشالله بهره مند میشیم و با قرآن انس میگیریم، کدوم قرائت و تلاوته. اولین نکته اینه که ببینید شما با هر کس زیاد گفتگو بکنید، صحبت کنید، سخنان او رو بشنوید، با فرهنگ او بیشتر آشنا میشین و منظور او رو، اون چیزی که مورد نظر اوست رو در واقع بهتر متوجه میشین و میفهمین. ببینید مثلا یه سخنرانی هست، شما تا به حال سخنرانی او رو نشنیدین، خب اون موقع که اولین بار میشنوید خب یه چیز خیلی مثلا ساده به نظرتون میاد، اما وقتی به یه سخنرانی علاقمند میشین، مدتی سخنان او رو گوش میکنید، حس میکنید که انگار زبان او رو بهتر میفهمید، مثل این که منظور او رو راحت تر درک میکنید و از کسانی که با اون شخص قریبند و دورند شما احساس میکنید شما نزدیکتر و آشناترین. در واقع وقتی ما قرآن زیاد تلاوت میکنیم، به صورت مستمر توفیق داریم تلاوت میکنیم، گویی که بیشتر با خدا وقت میگذاریم، گویی که با خدا بیشتر انس میگیریم. حالا بلا تشبیه گویی که وقتی قرآن میخونیم مقصود خدا رو شاید بتونیم راحت تر درک بکنیم. ببینید وقتی آدم با یک کسی هم صحبت میشه، هم سخن میشه، گفتگو میکنه، بالاخره بعد یه مدتی به طور طبیعی آدم احساس میکنه که با هم همزبان است، انگار همو بهتر درک میکنه. به هر صورت اگر بخواهید انشالله با کلام خدا به گونه‌ای انس بگیرید که آدم عشان بفهمه، دلش آروم بشه به اون چیزی که خدای متعال میفرماید، یکی از راهاش استمرار در تلاوت قرآنی که انشاءالله ماه مبارک رمضان بیشتر میخوانیم، انشاءالله بعد ماه مبارک هم توفیق داریم این کار رو ادامه بدیم. نکته دوم اینه که عجیبه، تو تاریخ شما وقتی مطالعه میکنید میبینید اون کسانی که در سخنانشون، در گفتارشون با مردم بیشترین استفاده از آیات قرآن رو کردند، به صورت طبیعی عادی بیشترین استفاده رو کردن اهل بیت علیهم السلام بودن. ببینید من الان دارم حرف میزنم، ممکنه برای این که مثلا حرفمو به قرآن مستند کنم، اثبات کنم، آیه بخونم، ولی شما نهج البلاغه که میخوانید یا فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام یا دعاهای امام سجاد اینا رو میخونید، یا زیارات اهل بیت علیهم السلام، زیارت ششم امیرالمؤمنین، زیارات دیگر رو وقتی میخونید میبینید اصلا لابلای کلام ائمه علیهم السلام شما میبینید همینطور آیات قرآن موج میزنه. زیارت روز قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینید، آیات موج میزنه. اون جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها میرن مسجد برای اینکه فدک رو اثبات کنن به مسلمونا، همه بفهمن که بابا فدک حق حضرت زهرا سلام الله علیها است و این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشتر در مقابل همه گفته که این مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، برای اینکه اثبات کنه حضرت که اونها غصب کردن فدک رو، دزدیدن فدک رو. شما خطبه فدک رو میخونید میبینید پر است از آیات قرآن. خب اگه امام من، اگه ائمه من اینقدر با قرآن انس و الفت دارن، خب حیف یه شیعه، یه جوان شیعه از قرآن اینقدر دور باشه. باید انشاءالله به هدایت اهل بیت، به عنایت امام زمان علیه السلام، ما هم با قرآن اونس بگیریم، نزدیک بشیم، بفهمیم آیات کجا آمده. البته خب این زمان میبره، ولی همین جوری در واقع آدم اگه حرکت بکنه، با قرآن باشه، تلاوت بکنه، انشاءالله به اون نقطه میرسه. سومین نکته اینه که گاهی موقع آدم میخواد یه آیه رو مثلا معناشو بفهمه، یا مثلا میخواد نزدیکتر بشه به آیه. بعضیا با آدم ممکنه توصیه کنن آقا مثلا خودت بشین برای خودت فکر کن، یا مثلا ببین دیگران چه میگوین. ولی یه چیزی که در طول تاریخ شما مراجعه کنید، خیلی از این موارد میبینید، اینه که در بسیاری از آیات وقتی برای اینکه احکام دین رو افراد بتونن بفهمن درمونده میشدن، و اون که میامد و مردم رو هدایت میکرد و گره گشایی میکرد اهل بیت علیهم السلام بودن. ببینید یه نمونه عرض کنم خدمتون. یه بار یه دزدی رو میگیرن میارن پیش خلیفه، میگن ما یه دزدی گرفتیم، قرآن میگه دستشو قطع کنید. حالا غیر از این که هر دزدی رو دستشو نباید قطع کرد، شرایط داره، توی روایات آمده. حالا به هر حال میان پیش خلیفه، علماشون جمعن، فقهاشون جمعن، خلیفه هم هست، نظر میدن. یکی میگه از مچ قطع کن، یکی میگه از بازو قطع کن، یکی میگه از ساعد، یکی میگه از نمیدونم آرنج، هر کس یه چیز میگه. خب آخه وقتی بلد نیستین چرا با آیه قرآن بازی میکنین؟ وقتی خود شما بهتر میدانید که نمیتوانید حکم خدا رو از قرآن درارید، و تازه اگرم ادعا بکنید یا خلیفه فرمان بدهد همین که من میگم باید اطاعت بشه، این که خب حکم خدا نبود که. من وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که از کجا باید قطع کرد دست رو، در یه نوبت حضرت وقتی فرمودن از انگشتان، اشاره میکنن که این کف دست جز اون قسمتی است که قرار وضو گرفته بشه. در روایت دیگری که باز از حضرت وقتی که سوال میکنن، بعد حضرت میگن از انگشتان باید قطع بشه، حالا طرف مثلا ها میخواد یه جوری بگه ای بابا شما رو چه حساب اینو گفتید، از خودتون گفتید یا دلیل قرآنی دارید، حضرت آیه تلاوت میکنن. این آیه از سارق و سارقه مال سوره مائده است، آیه 38. این آیه که میخوام تلاوت کنم که حضرت به این آیه استناد کردن و دلیل از این آیه آوردن، سوره جن آیه 18. بسم الله الرحمن الرحیم، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد مال خداست. حضرت میگن اینکه مساجد یعنی اون جاهایی که در سجده قرار بر زمین گذاشته شود، اینا مال خداست. لذا تو قطع دست سارق نمیتونین اونو قطع کنین. خیلی عجیبه ها. ما میبینیم تو تاریخ هیچ کسی نتوانسته ولو یک آیه رو به گونه تفسیر کنه که بتواند جرأت بکند که خدای متعال در این آیه این حکم رو مورد نظر داره، و همه رفتن در خانه اهل بیت علیهم السلام. وقت بازم ما قرآن میخونیم بی اعتنا به اهل بیت علیهم السلام. خیلی عجیبه. انشالله روز به روز که جلوتر رفتین، رشد کردین، آیات رو تلاوت کردین، وقت این آیات احکام رو که میبینید اصلا اینقدر اشتیاق شما به قرآن زیاد میشه که حد و حساب نداره. و اما نکته آخر و نکته چهارم، تو این چند روز دیدیم که در قرآن خدای متعال از کسانی دارن یاد میکنن که اونها رو خیلی دوست دارن، اونها رو پاک میدانند، اونها رو نور میدانند، اونها رو معصوم میدانند، اونها رو کسانی میدانند که جایگاه اونها نزد خداوند متعال جایگاهی است که اصلا کسی با اونها قابل قیاس نیست. خب من از خودم سوال کنم، خب خدایا حالا تو قرآنتون اینو فرمودین، به چه کار من میاد؟ به چه درد من میخوره؟ حالا شما مثلا فرموده باشید که مثلا اهل بیت علیهم السلام مثل نور خدای متعالند در سوره نور، شما فرموده باشید امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیغمبر است در آیه مباهله، شما فرموده باشید امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام ولی ما هستند در آیه ولایت، شما فرموده باشید اطاعت اینها بر ما واجبه، شما فرموده باشید تبعیت اینها بر ما واجبه. خب حالا اینا چیه؟ چه فایده‌ای بر ما داره؟ ببخشید، خب همه اینا فایده بود دیگه. مگه راه سعادت؟ مگه راه نجات؟ مگه انشاءالله نائل شدن به بهشت؟ بهشت مگه اصلا جز از این طریق امکان داره؟ قرآن وقتی به من میگه اطیع او، یعنی اطاعت کن از این شخص که این ویژگی رو داره، یا اطاعت نکن از این شخص، لا تطیع امرا مسرفین، اطاعت نکن از اون چیزی که مسرفین میگن، خب من نباید فکر کنم ای خدای من، خالق من داره میگه دنبال این برو، دنبال اون نرو، اینو اطاعت کن، اونو اطاعت نکن. عجیبه. اینو دوست داشته باش بیشتر از پدر و مادر و خودتو، مالتو، زندگیتو، خونت دوست داشته باش. اینا رو قرآن داره میگه دیگه. اینی که من بگم آمدن نام اهل بیت علیه السلام در قرآن چه فایده داره، خیلی روشنه. اینا راه نجاتن، راه سعادتن، چه در دنیا و چه در آخرت. هم اینجا من زندگی آسوده و امنی خواهم داشت، هم در آخرت انشالله در جایگاهیم که اولئک لهم الامن، برای اونها یه امنیتی است که دیگه هیچ ترس و حزنی تو دلشون راه پیدا نمیکنه. خب من یه جمع‌بندی بکنم با این نکاتی که من گفتم، آدم رغبت و اشتیاقش بیشتر نمیشه برای خوندن آیات قرآن؟ منتها به این شیوه. آدم دلش نمیخواد هر وقت که قرآن تلاوت میکنه خدا لطف کنه یه چیزی از این قرآن در ارتباط با احکام خدا، آنچه که اهل بیت گفتن در ارتباط با اوصاف اهل بیت که راه نجاتن، کشتی نجاتن، من بدونم؟ لذا دقت کنید، با تلاوت این گونه آیات قرآن و قرائت این گونه قرآن، آدم خیلی راحت و واضح میتونه اهل بیت علیهم السلام و ائمه رو ببینه، و با این روش احساس میکنه به امام زمان علیه السلام نزدیک میشه، به ائمه نزدیک میشه، احساس میکنه قرآن رو دوست میداره دیگه. قرآن از اینکه یک سری الفاظ فقط تلفظ میشه از این حالت بر من در میاد، و الحمدلله قرآن برای من اون چیزی نیست که من بخوام بخوانم و به دیگران ظلم بکنم. پناه بر خدا، چقدر باید خدا رو شکر کنیم که به ما خدا عنایت کرد به هدایت اهل بیت علیهم السلام، کلام خدا برای ما شیرین و دلنشین شد. الحمدلله رب العالمین.